دکتر آینه‌وند وارد پژوهشگاه شدید یا
شود که با فرمان استاد زنده یاد مرحوم دکتر آینه‌وند رضوان الله تعالی علیه من سال 1375 دعوت شدم به همکاری با این پژوهشگاه و ریاست گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون رو به بنده به پیشنهاد ایشون و با حکم جناب آقای دکتر گلشنی واگذار کرد.
آقای گلشنی رئیس پژوهشگاه بودن.
بله.
آقای دکتر مهدی گلشنی که فلسفه علم کار میکنه.
بله بله بله. و رئیس اینجا بودن.
بله بله.
و رئیس شورای بررسی متون پژوهشگاه هم طبعا بودن.
راست من گفتم فلسفه علم تصدیق میکنم
فیزیک و
فلسفه کار میکنن. بله نسبت علم و فلسفه.
بله
میفرمودید
مثلا شما مؤسس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف هستید.
بله
بعد خب طبعا اونجا چون مسئولیت داشتم توی عضو شورای مرکزی بودم توی جلسات مختلف بودم خب جناب دکتر گلشنی هم لطفای زیادی داشتن بعضن بعضی شوراها و ارجاعات دیگه هم بنده رو مشارکت دادن و من هم بعدها چون پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه جهاد دانشگاهی تبدیل شد به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مسئولیت اون پژوهشگاه رو به عهده داشتم
که در این حال اینجا هم بودیم
قبل از اینجا فقط مسئولیت گروه ادبیات
فقط در ادبیات بودیم بله خب
بعد عضویت دانشگاه تربیت مدرس بودم بعد مدتی هم تو انسنجی معاهد فناوری ریاست جمهوری کار میکردم تا اینکه مرحوم استاد دکتر آینه‌وند رحمت الله علیه اینجا تشریف آوردن و باز ایشون امر کردن که بعد از چند روزی که اینجا بودن تشریف آوردن دانشگاه به من هم فرمودن که شما بیایید اونجا قائم مقام من و معاون پژوهشی بشید. من حقیقتش خدا میدونه یه مقدار دوست داشتم چون تازه غرق در کار علمی شده بودم این کتاب جان جهان رو میخواستم چاپ کنم بعد مجلدات بعدیش که خب جلد اولش چاپ شده هنوز جلد دومش نیومده این چند جلد
بله
خدمت شما شد ولی خب بعدن دوباره ایشون اومدن گفتن چند روز بعد گفتن چرا نیومدیم من واقعا خیلی تحت فشارم شما بیایی ما هم یک ارتباط ویژه‌ای باشیم داشتیم ایشون رو واقعا مرشد خودمون میدونستیم سرور خودمون میدونستیم یعنی هر کسی ایشون رو میدید واقعا بهشون ارادت پیدا میکرد یعنی واقعا انسان بسیار بسیار کم بدیلی بودن عالم باهوش و معنوی فوق العاده معنوی دیگه ما
شما معاملات پژوهشی رو به عهده گرفتید
ایشون دیگه اطاعت کردیم و اومدم اینجا خدمتشون بودم معاون پژوهشی بودم و قائم مقامش متاسفانه شون بعد از حدود 14 ماه که مسئول اینجا بودن یک بیماری بسیار کاهندهی گرفتن و در اندک زمانی متاسفانه محروم شدن
فاصله زمانی بیماریشون تا فوت کم بود
خیلی مثلا فرض بفرمایید از وسط فروردین تا اول اردیبهشت بله اصلا
بیماریشون
بیماری خیلی خاص نارسایی خونی مغز بود و اصلا غیر قابل کنترل شد
خدا رحمت شما
خدا رحمت شما
خب بعد شما دیگه پژوهشگاه رو به عهده گرفتید پس از درگذشته
من مدتی سرپرست بودم با حکم جناب دکتر فرهادی مسئولیت داشتم
در دورانی که شما ریاست پژوهشگاه رو به عهده گرفتید از قبل همین روی کردی که شما داشتید واضح بود اونم بحث کاربردی سازی علوم انسانی است همیشه این بحث بوده آقای دکتر البته در غیر علوم انسانی هم این بحث بوده که فضای دانشگاه‌های کشور از پیش از انقلاب و آکادمیک حتی در زمینه صنعت کاربردی نیست تجاری نیست مثلا تجاری سازی علوم حتی در زمینه صنعت حتی در زمینه کشاورزی چه برسه به علوم انسانی و این بحث همیشه مطرح بوده ولی دورترین رشته‌ها از بازار و وضعیت یا حالت کاربردی پیدا کردن یه چیزی مثل ادبیات که اصلا به معنای کاربردی یافتن مطرح نبود یعنی اصلا این مسیر نبود اما دوره شما حداقل مسیر یا جهت این است که علوم انسانی کاربردی بشه. شما طرح اعتلاء علوم انسانی رو در پژوهشگاه بگین. سال 96 اعلام شد 15 پروژه جدید در این طرح طراحی شده، طرح اعتلاء علوم انسانی. سال 95 150 پروژه که عددهای بالایی است اگر درست خونده باشید.
فاز مطالعاتی بود 150 بوده.
130 مثلا میخوام نوشتم 130.
130 پروژه فاز مطالعاتی بود. یعنی اون RFP و شرح خدماتشون در واقع با گروهی از دانشمندان متفکران در حد این که سیمای کار روشن بشه،
شمای کلی مسیر رو. بله. سال 95 سال 96 15 پروژه
از اون 130 تایی که RFP براشون تعریف شد و شرح خدماتشون در اومده شد که امسال الان که خدمت شدن رسیده بود 34 تا.
بله. و اعلام کرده بودید حضرت علی که برنامه ریزی دارید برای توسعه بخش بین المللی تو همین طرح اطلاع علوم انسانی. حالا در واقع برای ما توضیح بدید که آیا علوم انسانی روی کردی که شما دارید که کاربردی بشه و نیاز کشور و جامعه و پژوهشگاه احساس میکنید، مسیری است که همینجوری داریم پیگیری میکنیم و یه حد یقفی داره یا نداره؟ یعنی ما یه جایی برسیم بگیم خب دیگه علوم انسانی ما کاربردی شد، ما مثلا کسانی که جامعه شناسی میخونن میتونن توی تحلیل رفتار شما استفاده کنن، دوستانی که ادبیات فارسی میخونن میتونن تو کاربرد زندگی عملی فردی و اجتماعیشون استفاده کنن، روانشناسی و حالا سایر رشته ها، علوم انسانی میتونه به این معنا کاربردی بشه دقیقاً؟
ببینید من باید یه توضیح کنم که بگم، چون سوء تفاهم میشه. همین الان ما با این سوء تفاهم مواجهیم که
بله.
برخی فکر میکنن وقتی میگیم علوم انسانی به طرف کاربرد باید حرکت بکنه، فکر میکنم ما میخوایم مباحث نظری تعطیل کنیم یا علیه نظری علیه تولید علم قیام بکنیم. اصلا ابدا اینجور نیست. اگر ما چرخه نظام ملی نوآوری رو در نظر داشته باشیم، زمانی میتونیم در واقع حتی تئوری و نظری رو تقویت کنیم، به ویژه تو علوم انسانی، تو همه علوم همینه.
بله.
از اون که ما این میدانی باز بکنیم که این نظریه به آزمون در بیاد دیگه. شما تو پزشکی هم وقتی به یه نظریه بالاخره
آزمایش
میکنین، در واقع نتیجه میگیرین، بعد تعمیم میده دیگه. تو همین ما هم میگیم که این فلسفه، ادبیات، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، نظریاتشون محفوظ. ما توی بحث نظری میگیم که باید در واقع اونجا تدقیقاتی داشته باشیم.
بله.
که با مبانی فکری خودمونم بسنجیم، انطباق بدیم، مقایسه بکنیم، تدقیق بشه اونجا. این تو حوزه نظریه هم همینه. منتها ما میگیم باید از مرزهای دانش بشناسیم. شناخت مرزهای دانش خیلی مهمه. با استفاده و در واقع بهره گیری از اون منطبق با مبانی خودمون صورت بگیره.
این بخش این
حالا میرسیم به بحث نظریه عمل. حالا که به تئوری رسیدیم، خب این تئوری حتی اگر بخواهد رشد بکنه، پویا بمونه و محل توجه بشه، به نظر ما باید بیاد از چرخه نوآوری به سمت کاربردی حرکت بکنه، این آزموده بشه. فرض بفرمایید که یه مثال از رشته خودم اول بزنم، بعد میریم رشته‌های دیگه هم مثال براتون اگه خواستید میزنم. میگیم که یکی از کارکردهای ادبیات میتونه غنی سازی مثلا سینمای ما بشه. یعنی چی؟ یعنی که هرچه ملتی ادبیات غنی تر داشته باشه، سینمای قوی تری باید داشته باشه. بیایم از جانمایه داستان هامون فیلمنامه در بیاریم،
یعنی بازآفرینی و اقتباس تو سینما داشته باشه. خب بله.
و در یه بازآفرینی اقتباس، گاهی الهام، گاهی تأثیر، همه در واقع گاهی ایده میده در واقع ادبیات سینما. به هر حال اگه ادبیات داستانیه، رمان‌های خیلی غنی داشته باشیم، سینما ما غنی خواهد شد. منتها این هنر ماست که باید این ادبیات برسونیم به اون سینماگر باور بکنه این رو.
این
فرایند کاربردیه. بله. یا فرض بفرمایید که یک جوان با استعداد ایرانی خیلی از علاقمندان که تو حوزه ادبیات داستانی، ما بیایم براشون کارگاهایی بنویسیم که داستان نویسی چیه؟ چگونه میتوان داستان نویسی؟ یه بخشش استعداده ولی یه بخشش تکنیک دیگه.
بله.
میتونیم در واقع مثلا توی فن مناظره کمک بکنیم. مثال میزنم فرض کنید. خطابه کمک کنیم. این کاربرد از هنر نویسندگی
این همیشه بوده که تو ادبیات ما آقای دکتر عبادی شما استاد ادبیات این همیشه میگفتیم ادبیات ما خیلی فوزلویه کلاسیکه و خلاقه نیست، ما روش‌های نگارش و داستان نویسی نداریم. الان شما میگید که این باید باشه.
احسن. حتی بیایم توی ادبیات ما ببینیم مثلا این سعدی، این سعدی چقدر استاد بی‌نظیره که به ما مهارت ارتباط با دیگران یاد میده. این چیز کمی نیست. این هنر بسیار بزرگی که ما بسیار شکستهایی که آدم ها میخورن مهارت ارتباط با دیگران نداره. این از سعدی ببینید چقدر میشه بیاموزیم. فور معتدل بودن، افراط و تفریط نکردن، انسان معتدل، جامعه معتدل،
یعنی آموزهای سعدی برای انسان معاصر ایرانی
فوق العاده.
نه اینکه فقط فصاحت و بلاغتش.
من تو کتاب جان جهان همین کارو کردم دیگه. گفتم که در واقع مولوی به ما چه درسی برای زندگی امروز میده، سعدی چی میگه. حتی مثلا حتی حماسه های ما که برخلاف حماسه های جهان که غالبا خشونت رو ترویج میکنن، حماسه ما بسیار، حتی حماسه هندیان هم اخلاقی به ما نزدیکه. اخلاقی در واقع وقتی فردوسی میاد میگه که چو با دانشی شد گشاد جهان، به آهن چه داریم گیتی نهان. من اینه یه بار در واقع با یکی از وزرای خارجه هم گفتن، یا گفتم بابا شما میگه اینم سرده سازمان ملل اضافه کنن، این چه حرف برگ زرین میزنید. اونم اگه فرصت نیم میگم در چه جایی از شاهنامه اینجا زده فوق العاده است که با ابتکار یک زنی به نام سیندخت از جنگ بین ایران و کابل جلوگیری میکنه و بعد هم چه حرفی میزنه. این خیلی مهمه، اون کانتکست و بافتار متنش هم خیلی مهمه که در کجا این حرفو میزنه. یا چقدر توصیه میکنه تا اونجا که میشه جنگ نکنید، اگرم افتاد خیلی خیلی. حالا جاش نگران توی کتاب هستی
رابطه آقای دکتر قبادی رابطه
پس باور کنیم که با مثال زدم ادبیات چقدر ظرفیت کاربرد داره. این به مراتب در روانشناسی بیشتره، در جامعه شناسی بیشتره، در تاریخ
کلیت علوم انسانی،
بله،
در تاریخ،
بله، تاریخ فلسفه، همه اینا داره. که حالا ما اومدیم یک پرسش اولتون، ما پژوهشگاه چی کار کرد؟ پژوهشگاه اومده ساختار سازی کرد، اول یک پژوهشکده علوم انسانی کاربردی ساخت تا این فرهنگ و باور در داخل تربیت کنه و سازوکاری پیدا بکنه که با بیرون بتونه پروژه بگیره. یعنی چی؟ ما این تجربه تو جهاد هم داشتیم. ما بسیاری از مسئولان رو باید باشون مذاکره بکنیم، باور کنن ما میتونیم مشکل اونا رو حل بکنیم. مثلا در حوزه آسیب شناسی، در حوزه فرهنگ ترافیک، این همه مسائل که شهر داره، نهاد خانواده، آسیبی که نهاد خانواده در ایران دیده از عمده ترین دلیلش عدم توجه به اصول، فنون، مبادی و شگردها و تکنیک های علوم انسانی بود. بخش اعظمش ها، یعنی اگه ما علوم انسانی قوی تر داشتیم و خودمونم به دستاوردهای علوم انسانی تن در می دادیم، نهاد خانواده در ایران بسیار قوی تر. البته این که من میگم این به این معنی است که ما سهم علوم اسلامی، فرهنگ اسلامی کم، نه، اونم تو همین حوزه جا میدیم دیگه. منتها اون چیزی که باید تبدیل به تکنیک و شگرد بشه، اون بیشتر کار علوم انسانی به معنای امروزی ترش دیگه. در واقع ما بتونیم آیین ارتباط با فرزند، با نسل آینده، ارتباط نسلی، انتقال ارزش‌ها، انتقال مفاهیم، اینا ما اومدیم سعی بکنیم که پژوهشکار سوق بدیم انشاءالله با تقویت باور بدنه. خودمون نمیخوایم کاری بکنیم، ما میخوایم بدنه پژوهشکار در سندش باشه، درونزا باشه، حرکت بر مبنای خرد جمعی باشه، یک مدیریت مشارکتی اینو پیش ببره. برای اینکه این نهادینه بشه اومدیم برنامه توسعه تعریف کردیم. اولین برنامه راهبردی توسعه پژوهشگاه به لطف خدا در آخر سال 93، همون زمان حیات مرحوم آقای دکتر، به وسیله یتمانه تصویب شد. بله، 11 ماه شبانه روز کار کردیم و این تصویب شد و از آقا سال 94 اجرا شد. امسال هم ما همین امروز آخرین جلسه، این قدم دیدید اینجا شما حتی شدید نوز بخواد، آخرین جلسات برنامه توسعه دوم بود که ادواد بره هیئت امنامون.
برنامه توسعه چند سال است؟ پژوهشگاه؟
ما 5 ساله.
5 سال است. آیا دکتر مکانیزم اجرایی پژوهشگاه رو فهمیدیم که میاد یه کار جدیتر انجام میده برای اینکه کاربردی سازی علوم انسانی. رابطه تئوری و پراکسیس، رابطه مشخص است، یعنی تئوری در بر اثر تعامل با پراتیک، با وضعیت عملی اطلاع پیدا میکنه، یعنی خود ادبیات هم وقتی کاربردی میشه خود ادبیات هم اطلاع پیدا میکنه، نه اینکه فقط جامعه شناسی کمک کنه ترافیک کشور حل بشه. میپذیرید آقای دکتر قبادی که تو این زمینه باید به مسئله محوری هم توجه کنیم، یعنی علوم انسانی باید مسئلهش رو مشخص کنه. وقتی تاریخ به عنوان مثال، دانش عجیب تاریخ، دانش تاثیرگذار تاریخ منحصر بشه در نسخه شناسی که اصلا کاربردی نیست از جنبه اجتماعی، یعنی مسئله محوری رو ما از دست دادیم. مسئله محوری حالا تو پژوهشگاه، توی فضای آکادمی و تو فضای اجتماعی، که مسئله دانش تاریخ چیست، مسئله جامعه شناسی چیست، مسئله ادبیات فارسی آیا تصحیح نسخه های قدیمی است که من خودم علاقه دارم اسرار و توحید بخونم، آقای دکتر شفیعی تصحیح کنن و تعلیقات اون خیلی عالی، یا مسئله اینه که ما یک وضعیت فعلی و زنده پرتراوت ادبیات رو ببینیم. این تقدم مسئله محوری نظرتون چیه آقای دکتر قبادی؟
دو تا بحث شد فرمایش
شما.
تو بخش اول اون کاربردی سازیه که ما ازش استنباط میکنیم و منظور ما هست، یه مقدار تفاوت داره با اون بحث پراکسیس و اینها. ما در چارچوب چرخه نوآوری میبینیم، میگیم که این نظریه وقتی بخواد محقق باشه، عینیت پیدا کنه در جامعه، مورد آزمون قرار میگیره. خب این دو حالت داره، یا این نظریه تایید میشه، برمیگرده اون نظریه رو فربه میکنه، شاخ و برگ بهش میده،
بله،
خردش میکنه، مسئله منترش میکنه، یا اصلاح میشه. ولی به هر حال ما باید از عمل دوباره برگردیم به نظر. اینجا تفاوت شروع میشه. ما از عمل برگردیم به نظر، یا اون اگه تایید شد فربه میشه، شاخ برگ پیدا میکنه. اگه نه باید نظریه اصلاح بشه، یعنی بومی نشده، جوابگو نیست. خب
تصحیح نظریه یا تاسیس نظریات جدید.
بله و آفرین، تمهید بشه برای نظریات جدید. پس این تفاوت
بله،
هست
بله.
و ما اینجوری تو پژوهشگاه نگاه میکنیم درباره
مسئله محوری.
اتفاقا اگر مطالعه فرموده باشه برنامه توسعه ما رو و شعار هفته پژوهش ما رو دیده باشید، ما دو تا شعار داریم: مسئله مندی، مسئولیت اجتماعی. اول مسئله مند، تا این مسئله من بشه قادر به حل اون مسئله نخواهد بود، هیچ دست باش بسته است، راهگشا نخواهد بود. بعد مسئولیت اجتماعی، یعنی در واقع حرکت به سمت کاربرد هدفمند در زیر سایه نظریه. ما کاربرد زیر سایه نظری نداریم. این که اشکال بعضی دوستان مرتفع میشه که ما در واقع حریم نظریه ها رو محفوظ نگه می‌داریم. من
این ایراد خیلی به شما گیره، چون من اصلا وارد این فضا نشدم، تعجب می‌کنم شما میگید خیلی ایراد می‌گیرن یا این سوء تفاهم رخ میده که انگار بخش نظری میخواد تعطیل بشه. این
نه،
این سوء تفاهم رایجه شما میگید.
یه مقداری هست
شما نشدید
روزا هم بیشتر گفته شده.
آه، یعنی به معنی انتقاد به پژوهشگاه که چرا بحث نظری تعطیل میشه احتمالاً.
نه اصلا نه، اونا نگرانن که کاربردگرایی به اینجا برسه،
در حالی
که نگرانی بله سالب انتفاع موضوعه.
بله، چون خود در اثر همون تعامل، نوع تعاملی که شما توضیح دادید، نسبت عمل و نظر، نظریات جدید به وجود میان، پالایش میشن و نظریات پخته تر میشن.
حتی من اینجا جایش توضیح دادم دو هفته پیش، ما حتی اگر از مسائل کاملا نظری حرکت بکنیم به سمت راهبرد، بالاخره جامعه راهبرده کلام میخواد دیگه، اونم یه کار کاربردیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه از دل راهبرد بعدن راهکار در میاد، عملیات در میان. پس ما علوم غیر کاربردی نداریم اصلا.
به این معنا
بله، همه علوم نافعن، سودمندن و هدایتگرن با واسطه، پله به پله مرحله به سمت کاربرد.
بله. آقای دکتر قبادی، چندی پیش خوندم که از این تعبیر مهندسی علوم انسانی گلایه کرده بودید. اگر خبرگزاری‌ها درست نقل کرده باشن، و اگر من به حافظم اعتماد بکنم، این اعتمادم به حافظم هم درست باشه. خوندم در یک گفتگوی با شما که گفتید این رویکرد که ما باید علوم انسانی رو مهندسی بکنیم رویکرد مناسبی نیست. اگر این صحت انتساب این جمله رو به خودتون درست هست، توضیح بدید منظورتون چی بوده؟ مهندسی علوم انسانی چیز که حالا شما گلایه دارید؟
ببینید، من مخالف ساماندهی، برنامه‌ریزی، هدایت امور علوم انسانی نیستم. حتما بله. باید باشه، برای اینکه اگه این نشه بهره‌وری میاد پایین، هم افزایی صورت نمیگیره، هم افزایی زمان صورت میگیره، ساماندهی بشه. این همه دانشمندان و توانش فراوانی که در علوم انسانی در کشور هست، بله. نمیشه بگیم یلو رها باشه، این اصلا منظور. ولی بحث کردم دو لایه داشت. یکی گفتم مهندسی زدگی بر علوم انسانی ندارید.
این فرق میکنه با مهندسی سازی،
که روزامات در واقع اینجور نمیشه. همینم منظورم اونجا میده. معظم اینه که برای امور علوم انسانی به صورت مطلق مهندسان تصمیم نگیرن. این نه اینکه مهندسان مشارکت نداشتن، بله تو عرصه‌های سیاست گذاری کلان باید مهندس باشه، پزشک باشه، همه چی باشه. و علوم اون جنبه درونزایی علوم فراموش نشه، اختزاعات ذاتی علوم فراموش نشه، اون رشدی که لازمه به صورت طبیعی در دل علم شکل بگیره بیاد جلو متوقف نشه. این بحثی که من کردم مربوط میشد به رابطه دانشگاه و صنعت.
بله.
من اونجا عرض کردم که آقایون بزرگان و بزرگواران مهندسی، شما به تنهایی نمیتونید رابطه دانشگاه و صنعت حل کنید، اونم باید به کمک علوم انسانی باشه. چرا؟ باید مطالعات جانبی ظریف انسان شناختی، جامعه شناختی، روانشناسی صنعت. اون کار دیگه مهندس نیست. یکی از دلایل کم توفیقی صنعتگران ما در ارتباط با دانشگاه و بالعکس دانشگاهیان ما با صنعت اینه که خواستن خودشون دو جانبه مسئله حل کنن.
شما میفهمید که خود علوم انسانی باید وارد این میدان بشه.
ما در همین سالی که در واقع توش هستیم، ما اومدیم همایش در واقع بزرگ ملی علوم انسانی و صنعت طراحی کردیم. اینجا هم صنعتگران هستن، هم بزرگان مهندسی هستن، هم اصحاب فکر و علوم انسانی، یعنی منظورم کسانی که در واقع تخصص علوم انسانی هستن.
بله.
این جوری من فکر میکنم که جامع تر میشه. و منظور من این که نمیتونیم مهندسی زدگی داشته باشیم و بعد انتظار داشته باشیم علوم انسانی شکوفا بشه. باید اجازه بدیم که اصحاب علوم انسانی بیشتر درس باشن. بله. تصمیم گیری بکنن برای نهاد علوم انسانی. علوم انسانی با من نهاد میبینن در واقع، و وگرنه ما خدای نکرده هیچ گونه تعارضی با مهندسان نداریم، به همشون هم ارادت داریم.
این بس جداست.
الان ما هم مهندسان.
توی توضیح که دادید متوجه شدیم، این که بگیم مهندسی علوم انسانی، این که مهندسی سازی علوم انسانی که شما میفرمایید که این نوع نگاه، این نوع رویکرد، این نوع جهدهی که ما شکل برخوردمون، مواجهمون، رویکردمون به علوم انسانی همچون رشته‌های مهندسی باشه، این رویکرد غلطی است. و دو دیگر این که در ارتباط بخش صنعت و علوم انسانی کشور، این علوم انسانی است که با طرح مسئله بکنه و راهکار بده،
راه
و صنعت میتونه تعامل درست
شناخت بده.
بله.
شناخت بده.
ولی بله. اون روی کرده مهندسی سازی علوم انسانی مانع تراوت و شکوفایی و خودجوش علم خواهد شد. شما نگران علمی بیشتر.
بله بله بله.
پرسش پایانی آقای دکتر قبادی، پشیمون نیستید از این که 40 سال توی این کشور کار کردید، در سطوح بالا کار کردید، ریاست پژوهشگاه رو به عهده داشتید و دو سال پیش تازه صاحبخونه شدین؟
والا ببینید، باید من هم صادقانه صحبت کنم.
بله.
هم نه به دلیل اینکه میخوام از گذشتم دفاع کنم، میخوام از این دفاع کنم. ببینید، کسی میگه که اگر مثلا دفاع نکنه پس گذشته خودش زیر سوال برده. من از اینجوری نگاه نمی کنم. خب. چون گذشته هم بوده. اجازه بدید که همون جوری که زیستم جواب بدم به شما. من معتقدم که جهان جهان رازناکه، جهان بی نهایت رازناکتر از اون چی هست که ما میپنداریم. این اتفاقا یکی از رمزهای خداست. ما هر چقدر آزادیگرا باشیم، یعنی جبری نباشیم، خوب، هر چقدر عقلگرا باشیم تا بی نهایت ایراد نداره، ولی باید یه حسابی باز کنیم برای خداوند که او چیزایی میدونه که ما نمیدونیم، مصلحتهایی که او میدونه ما نمیدونیم. من به همین دلیل به نماد پردازی زیاد پرداختم، حالا شاید بحث جلسه بعد باشه.
بله، چون پجوه شما در مورد نماد، خب
جهان یک همزاد پنداری تمام عیار داره بر آنچه در واقع بر ما میگذره بین زمین و کیهان، ندارین؟ این همزاد پنداریه. حالا این هم تو اسطوره هست، هم تو عرفان هست، به شدت از شما مقدمه شاهنامه ابو منصوری بخونید تا مساد العباد بخونید تا کیمیای سعادت بخونید تا خود شاهنامه بخونید، یه همزاد پنداری بین ما و هستی است. اجازه بدید من اون رو جزء نمادین بودن جهان و رازناک پنداری جهان بدونم، اون بخش اولو. من پشیمون نیستم، قطعا پشیمون نیستم، ولی اگه از من بپرسید که مثلا به دلیل رعایت حال خانوادت میتونستید مثلا یه مقدار، شاید نمیدونم حساب شده تر اسم بشه بذاریم، نمیدونم عقل جزئی بذاریم، نمیدونم چی بذاریم،
عقل معاش بالاخره یه جاهایی
عقل خوب... معاش بذاریم. بر من اگه به اعتبار خانوادم باشه از خدا میخوام براشون جبران بکنم، اونها قانع نمیشن، ولی من پشیمون نیستم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قبادی، استفاده کردم
قربان،
درود بر شما. در برنامه آتی حتما در مورد مباحث نظری ادبیات صحبت خواهیم کرد، پژوهش‌های حضرت علی در زمینه ادبیات معاصر، بحث‌های تطبیقی بسیار خوبی شما دارید در زمینه ادبیات معاصر، ادبیات داستانی و همچنین بحث نمادشناسی، تفاوت نماد، سمبل، استعاره، مجاز و اینا توی ادبیات ما، تو نقد ادبی بعضن خلط هم شده که شما تأکید دارید که این باید مواظب باشیم خلط نشه، و در گفتگویی که با شما داشتیم بهره بسیار بودیم آقای دکتر، استفاده کردیم.
من سر شما و شنوندگان خوبتون رو درد آوردم،
استفاده کردیم،
پایدار باشید ان شاء الله. ممنون
شما. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم، در این برنامه ملاقات گفتگو کردم با جناب دکتر حسین علی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده، ادیب، پژوهشگر نامدار و شناخته شده معاصر. در این برنامه در مورد پژوهشگاه بیشتر صحبت کردیم، دغدغه‌های آقای قبادی در زمینه کاربردی سازی علوم انسانی، اعتلای علوم انسانی، نسبت صنعت، تجارت، جامعه با علوم انسانی، حتی ادبیات و رشته‌های نظری. در برنامه آتی در مورد مباحث نظری ادبیات صحبت خواهیم کرد. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. در ضمن این شماره هم در اختیار شما هست، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30000